بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چیزی در اختیار کسی باشد و او بگوید که این مال و این شیء نجس شده، در صورتی که خبر دهنده وسواسی نباشد، قول او در مورد اون شیء و اون چیز مورد قبول واقع میشه. اما اگر کسی وسواسی باشه، اخبار او، خبر دادن او از این که اون شیء نجس شده شرعاً اعتبار نداره. وسواسی به چه کسی میگن؟ وسواسی به کسی میگن که زودتر از بقیه و بدون اسباب عقلایی شک میکنه یا دیرتر یقین میکنه و مثلا برای نجس شدن همین مقدار که یه احتمالی رو میده اون شیء رو نجس میدونه، یا اگر بخواد چیزی رو آب بکشه بیش از مقداری که در متعارف میشویند او اون شیء رو شستشو میده، ولی باز هم اطمینان به طهارتش نمیکنه. وسواسی در مورد طهارت و نجاست اشیاء همانند دیگران باید عمل کنه، نه تا جایی که دلش راضی بشه. خب تکلیف دیگران هم وقتی او خبر میده چیزی نجس شده، برای دیگران تکلیفی نمیاد. اما اگه بگه شی پاکه، وسواسی سخنش در این زمینه فرمودن قابل قبول هست. حالا یکی از موارد اینه که شما لباس رو میدید به این مغازه‌هایی که برای اتو و خوشویی هست، شما میدید به او و بهش میگید که این لباس نجسه، آب بکش. در صورتی که بعد از این که میگیرید به شما بگه من آب کشیدم و شما اطمینان هم نداشته باشید که او داره برخلاف میگه، کافیه برای این که اون شیء رو شما پاک بدونید و لازم نیست که با اون شیء شما معامله شیء نجس بکنید، ازش پرهیز بکنید. پس اگر ما به کسی سپردیم آبکشی رو، اگرچه نمیدونیم مسئله بلده، مسئله بلد نیست، آدمیست که مبالات داره یا بی مبالاته، اگه نمیدونیم چجوریه، همین که مسلمانه و خبرم میده که این شیء پاک شده، من اینو آب کشیدم، همین مقدار که باشه، چون اون شیء در اختیارش قرار داده شده و این رو داشته ولو مالک نبوده، میفرمایند برای طهارت اون شیء کفایت میکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور رسول گرامی خدا و اهل بیت طاهرینشون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب بر حسب سیره‌ای که داشتیم سعی می‌کردیم که شب‌هایی که عرایضی تقدیم می‌کنیم به بعضی از آیاتی که در همون شب توفیق تلاوتش رو پیدا می‌کنیم اشاره کنیم و عرایضی پیرامون او داشته باشیم. آخرین آیه‌ای که امشب موفق به تلاوتش بودیم آیه‌ای است که بیش از هر آیه دیگر در قرآن خدا در این آیه با ضمیر متکلم وحده به خودش اشاره میکنه. 7 بار در این آیه ضمیر متکلم وحده به کار رفته به معنی من. خدا گاهی اسم خودش رو در قرآن با الله الرحمن الرحیم رب العالمین رب العزه و امثال اینها می آورد، گاهی ضمیر متکلم مع الغیر به کار می برد، یعنی مثلا می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، ما چنین کردیم، ارسلناک، اعتیناک و امثال اینها. گاهی خدا به ضمیر متکلم وحده که در فارسی من میگوییم به این صورت از خودش یاد میکنه. گفتند که وقتی خدای متعال عنایت و لطفش رو میخواد به بندگان خودش و نزدیک بودنش رو به بندگانش یه جوری تذکر بده، در اون موارد ضمیر متکلم وحده به کار میره، یا گاهی که بخواد خیلی تهدید بکنه اونجا هم گاهی از ضمیر متکلم وحده به کار میبره، مثل فکیف کان نکیر که در سوره مبارک تبارک و ملک هست. در اینجا خدا یه جور خلاصه خیلی خودمونی داره صحبت میکنه، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. پیغمبر ما، وقتی بندگان تو از من سوال میکنن، بندگان من از من درباره من از تو سوال میکنن، فانی قریب، به اونا اینطوری جواب بده، اینجوریه، فانی قریب، من خیلی نزدیکم به اونها، اجیب و خودم اجابت میکنم دعوت اون دعا کننده رو، اذا دعانه، وقتی او مرا میخواند، فلیستجیبوا لی، باید بندگانم این دعوت منو بپذیرند، ولی یؤمنو بی، ایمان به من بیارن، لعلهم یرشدون، باشد که اینها به راه هدایت رهنمون میشوند. خب ما زیاد از این مضمون هم در قرآن داریم هم در روایات داریم که خدای متعال دعا رو بدون اجابت نمیگذاره، خدا دعا رو جواب میده. تو روایات داریم من اعطی الدعا لم یحرم الاجابه، اگه به کسی توفیق دعا بدن محروم از اجابتش نمیکنه، اگر به کسی اجازه بدن که یا الله بگه لبیکم دنبالش هست. بعضی وقتا خدای متعال توفیق این مسئله رو از بنده اش میگیره، اصلا او موفق به دعا نمیشه، هیچ موفق نمیشه. تو بعضی روایات داریم که بعضی از بندگان اینا یه حاجتیه وقتی از خدا میخوان، چون خدا دوست نداره صدای اینها در درگاهش بلند بشه، به ملائکش میگه زود حاجت اینه بدین بره اوزاشم روبرا کنین، این هیچ دیگه با من کاری نداشته باشه، بره به کار خودش، رد کنن دیفر. ولی بعضی از بندگان رو خدا توفیق دعا میده، لذات امیرالمومنین تعبیر فرمود من اعطیت دعا لم یحرم الاجابه، ای به کسی اعطا شود دعا معلوم میشه دادنیه، اینجوری نیست که هر کسی بخواد بره بتونه استفاده کنه. خب و اینی قریبون اجیب و دعوت الدعا، من نزدیکم و اجابت میکنم دعوت این دعوت کننده رو. خب این سوال جز سوالات رایج مردم بوده از زمان نزول قرآن تا به امروز، زمان حضور معصومین علیهم السلام این جز سوالاتی بوده که شده از اون بزرگواران که خدا در قرآنش وعده اجابت میده، ما دعا میکنیم ولی این دعا اثر اجابتی درش نمیبینیم. پس این چجوری میشه؟ در اینجا ائمه ما پاسخهای مختلفی دادند و این پاسخها با هم تنافی هم نداره، با هم تعارض هم نداره. گاهی فرمودن که توی این دعاها شما باید یه معرفتی هم داشته باشید. امام صادق علیه السلام فرمود لأنكم تدعون من لا تعرفونه، شما از کسی دارید درخواست میکنید و به درگاه کسی رو آوردید که معرفت او رو ندارید. وقتی معرفت او رو ندارید او رو به درد نمیخوره. شاید اشاره به این جواب حضرت داشته باشه ذیل خود همین آیه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، باید بندگانم به من ایمان بیارن، باید جواب بدن، استجابت کنن دعوت منو، ولیؤمنوا بی، باید ایمان بیارن. شرطش اینه، فرمود اگر معرفت خدا کسی داشته باشه خدا دعای او رو به اجابت میرسونه. خب البته معرفت رو کی داره؟ اون کسی که بلد 4 تا شعر شیخ محمود شبستری رو سرهم کنه بخونه، یا بتونه عرض به حضورتون که بعضی عبارات زیبا رو پی در پی ردیف کنه و بیان کنه، سخنور باشه، بتونه خوب بیاناتی ابراز کنه. نه، امام 4 علیه السلام فرمود من عرف الله خاف الله، کسی که معرفت خدا داشته باشه اثر معرفت خدا خوف از خداست، و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا، کسی که از خدا خوف پیدا کنه، خوف از خدا اثرش اینه که نفس او از دنیا جدا میشه، کنده میشه. اینا آثارشه دیگه. ولی اهل منطق میگن قضیه با عکس نقیزش مساویه. من عرف الله خاف الله، ای کسی خدا رو میشناسه خوف از خدا رو داره. معنیش اینه کسی که خوف نداره معرفت به خدا نداره. و اگه کسی خوف از خدا بخواد داشته شد، ببینید چقدر به دنیا وابسته است و چسبیده است. چه جوریه؟ اگر دلبستگی و وابستگیش به دنیا شدیده، این اون خوف رو نداره. معنیش هم اینه که اون معرفت رو نداره. این روایت و مرحومش صدوق رضوان الله علیه در توحید از امام صادق علیه السلام آمد لأنکم تدعون من لا تعرفونه، لذا اگه کسی این شرط رو بیاره که در ذیل آیه چه بسا بهش اشاره شده، میابد که خدا دعوت او رو اجابت میکنه. همین بیان به نحوی در روایات دیگه هست که به امام علیه السلام گفت این وعده خدا در قرآن که دعا میکنیم دعا کنید اجابت میشه، ما نمیبینیم تحققش رو. امام علیه السلام فرمود شرط این مسئله در سوره مبارکه بقره بیان شده اوفو بعهدی اوف بعهدکم، شما به عهد خودتون وفا کنید، من خدا وفا میکنم. این همون بیانیست که در اون روایت آمده که خونده. کسی که به عهد خدا وفا بکنه، یعنی همون داستان معرفت خدا و جدا شدن از این دنیاست. درست شد؟ به این صورت داستان رو شاید شنیده باشید. گفتن که یه باربری بود طرف های بازار، یه دفعه دید که یه بچه از یه طبقه چندم یه ساختمون پرت شد پایین. یه دفعه تو این وسط ها که همه نگران بودن که این بچه الان چه به سرش میاد، یه یا الله گفت، این بچه نزدیک زمین که رسید شبیه این آسانسورا، یه دفعه سرعتش کم شد و با آرامش رو پا اومد زمین. همه شنیدن صدای این باربره رو، اومدن ریختن دورش، گفتن چی شده؟ اون چیز خاصی نشده، یه عمر هر چی خدا گفت من گوش کردم. حالا یه بارم من گفتم یا الله، خدا مولا حرف منو گوش کردی، بچه رو گرفت وسط رو. ولی یه عمر من حرف خدا رو گوش کردم، الانم اینجوری شد. پس این دوتا بیان که اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، همون بیانیست که فرمود اگه معرفت خدا داشته باشه کسی، خدا دعاشو به اجابت میرسونه. البته معنیش نیست که خدا فقط دعای این صنف آدم ها رو به اجابت میرسونه، اینجوری نیست. برای اینا وعده شده که من اجابت میکنم. درست؟ مثلا آقای کاظمی اهل وفای تمام تعهدات خودش نسبت به خدا هست، وعده خدا هم شامل حالش. اما حالا من اهل این چیزا نیستم، من سابقم بده، من چیکار کنم؟ من دعا نکنم؟ نه، اینجوری نیست. خدا به من وعده نکرده، ولی خیلی وقتا دعاهای ما رو هم همینجوری طوری که ما نمیفهمیم اجابت میکنه. توجه کردی؟ نمونهش خدا تو قرآن داستان ابلیس رو میگه. ابلیس وقتی از بهشت بیرونش کردن، از خدا دعا کرد، نیتش هم از همون اول نامرد، نیت سوی بود. گفت خدایا منو تا روز قیامت مهلت بده. خدا حالا به تعبیر ما گفت زیادیته، ولی باش تا نه یومی الی یوم یبعثون، تا الی یوم الوقت المعلوم، که حالا یوم الوقت المعلوم یا روز ظهور امام عصر علیه السلام یا روز رجعته یا حالا بعضی روزهای دیگه هم چه بسا تو روایات هست. تا قبل از قیامت ابلیس رو میکشن، اما انقدر تولد داشته از او زاده شده که بعد زحمت بقیهش و ادامه مسیرش رو نهضت رو تا قیامت ادامه میدن، این بچه ها و نسلش ادامه میدن تا اونجا. بعد از ظهور امام عصر علیه السلام، بعد از رجعت، گناه منتفی نمیشه، اون ظلمای حکومتی، اون ظلم ها از بین میره، از طرف حاکمان دیگه ظلمی نیست، شرک هم نیست. البته ظلم نیست، شرک هم نیست، ولی یکی از کارهایی که امام زمان علیه السلام میکنن اجرای حد الهیه، حدود معطله رو، یعنی حدودی که قبلا اجرا نمیشد از داد اجرا میکنه. اما خب به هر صورت تعداد جرم ها کم میشه، امنیت فراگیر میشه و یه جریان دیگری میشه. اما اینکه گناه به صفر برسه، نه، از روایاتی بر نمیاد. خب شرک از بین میره، کفر چجوریه؟ تو بعضی روایات داره که اونم ما الان بحثم نیست، شما حالا بحثا رو بذار باشه، من حرفی که دارم میزنم نگفتم چی هست چی نیست، شما بحثای دیگه داری میکنی، اون بمونه در وقت خودش. خب اون مقدارایی که از مسلمات بود عرض کردم، بقیهش مونه میدونم چه بحثایی تو اینجا هست. خب یه صلواتی بفرستین. عرض به حضورتون که ابلیس تا اون روز هست، خدا دعاشو در اکثر قسمتی که میخواسته اجابت کرده، اجابت کرده خدا، با اینکه ای به دنبال یک گناه بزرگ از بهشت رانده شده. یه دعاییست به نام دعای علوی مصری که خوندنش در شبهای جمعه برای گشایش امور و رفع گرفتاری. اگه آدم فرد خیلی گرفتار باشه و با حال تضرع بخونه اونجور که گفتن، مجربه برای رفع گرفتاری. و اونایی هم که برایش، حالا اونایی که برای خودشون گرفتاری معنوی حس میکنن، چون اغلب مردم چنین گرفتاری احساس نمی کنن، همین که امور مادیشون رو به راست، الحمدلله همه چی رو به راست میشه. اما یه عده‌ای از این که قلبشون گرفتار تاریکیه، از این که راه‌های معنوی بر روی اونها به درستی باز نمیشه، از این چیزا خیلی پریشان حال میشن. وقت اینا اگه شبهای جمعه مقید به خوندن دعای علوی مصری بشن، یه روزنه هایی به روی اونها گشوده میشه و باز میشه براش. این دعا دعای خیلی بلندیه، تو مفاتیح نیست. در کتاب محج الدعوات سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، اگه کسی خواست من به او نسخهشو میدم، اما کسی خدا وکیلی نیاد بگیره بعد بذاره سر تاخچه خونش، اونی که میخونه بیاد بگیره بی خودی خونسه تو خونتون چیزایی که مصرف نمی کنه جمع نکن. علا ای تقدیر این دعا دعای خیلی شریفیست و آثار معنوی خیلی خوبی داره در رفع گرفتاری. اول اون دعا آدم خلصه یه جوری این دعا از تعلیمات امام زمان علیه السلام به فرد گرفتاره. اول اون دعا یه جوری خلصه با خدا که انه شبیه محاکمه وار، البته خیلی مؤدبانه، خدایا ما دیگه از فرعون که وضع اون بدتر که نیست. فرعون به درگاه تو تضرع کرد، دعا کرد و به تو هم اینجوری گفت، گفت خدایا من از تو آخرت هیچ نمیخوام، تو این دنیا تا وقتی اصلا من به گرده مردم سوارشم و از اینا سواری بگیرم، از تو اینو درخواست کرد. تو بعضی روایات داری که حتی در تنهایی هم یه زنجیری چیزی هم بگردنش انداخت و خیلی با حالت تضرع گفت خدای من خلاصه یه مش خر حسابی میخوام، احمق به تمام معنا، و اینکه همه امور بر وفق مراد من جور بشه. خدایا او اینو میخواست تا ادعای ربوبیت بکنه و انا ربکم الاعلا بگه. با وجود این تو اجابت کردی، ما که از این چیزا تو نمیخوایم که ما نیمدیم با توی همچین کاری بکنیم. تو وقتی او رو اجابت بکنی دیگه ما رو بی نصیب نذار تو اینجا. توجه کردیم فرعون برای اون جهت دعا کرده و به اجابت رسیده. من این دو مورد رو مثال زدم تا بگم اجابت دعا همیشه بر اساس وعده نیست. به مؤمنین وعده داده شده، به اونایی که حرف خدا رو میشنون وعده داده شده، درست؟ اما به اونایی که وعده داده نشده چی؟ به اونام واسه اونام گفتن که خدا خیلی از دعاها رو مستجاب میکن، خیلیش. و چون این چنینه، ما وقت طمع میکنیم واسه دعا کردن. البته انشالله اگه بکنیم این طمع رو، دعا کنیم. و تو اینجا اگه کسی این دعاش با الحاح و اصرار صورت بگیره و با نیت خیر و با حسن ظن به خدا صورت بگیره که این خدا اهل اجابت، این خدا دوست داره که بندگانش در خونش بنالن، درخواست کنن، بخواهن، اگر اینجوری باشه هی شرایط اجابت نزدیکتر و نزدیکتر میشه. و اونایی که زیاد دعا میکنند، زیاد دعا میکنند، اینا اینو میفهمند که بالاخره مورد حمایت خدا هستند. توجه میکنید، ما دو جور تجربه داریم. بعضی وقتا دیگران تجربه میکنن، ما میبینیم، مشاهده میکنیم. گاهی هم اینجوریه که خودمون باید بریم تو میدون. اونایی که اهل تضرع در خونه خدا هستن، اونایی که وقت تو به وقت در خونه خدا رو میزنن، اونایی که شب و نصف شب بیدار میشن، اونایی که از موقعیت ماه رجب، ماه شعبان بهره میبرن، اونایی که میرن در خونه خدا میگن خدایا من به وعد عهد تو وفا نکردم، اما طمع من نسبت به تو خیلی، تو به من، تو من اجابت کن، تو به من عطا کن. اونایی که میرن و مکرر در خانه خدا هستن و تضرع میکنن، اینو میفهمن که یه دستی سرانجام حامی اونها هست. وقتی بر میگرده بعد مدتی نگاه میکنه، میبینه خودش بود و خودش، اوضاع خیلی خرابتر از اینا بود. توجه میکنم عزیزانی که من در خدمتتون هستم، یا جز اون گروهی هستید انشالله که به همه تعهداتی که خدا از شما گرفته به همش وفا کردید که انشالله این گونه باشید، خدا اجابت میکند دعای شما رو. اگر نه، بالاخره با ما هم معلی هستیم، در خونه خدا رفتن خیلی خوبه و خیلی وقتا خدا مجانی عطا میکنه. این قصه رو الان یادم افتاد بگم. هر شب این دعا رو داره، این دعا مال شب نیمه شعبان هم هست که از سر شب الهی تعالی. این دعا بین نماز شفع و نماز وتر تو مفاتیح هست. الهی تعرف لک فی هذا اللیل المتعرف و قصدک القاصدون و امل فضلک و معروفک الطالبون و لک فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب تمن بها على من تشاء من عبادك و تمنعها من لم تسبق له العناية منك. خدایا اونایی که با تو سر و کار دارن چند جورن. بعضی ها فقط خودشونو در معرض قرار میدن که نسیمی یه عنایتی شامل حالشون میشه، یه عده یه تلاشی هم میکنن، یه قصد میکنن به سوی تو و قصدک القاصدون، یه عده ای نه، آدم های زرنگی هن. و امل فضلک و معروفک طالبون، یه عده از اون چیزهای خیلی درشت رو در فضل و رحمت تو طلب میکنن. تو هم تو این امشب چهار جور بخشش داری. اولیش نفحاته، دوم جوائزه، سوم عطایاست، چهارم مواهب. نفحات جمع نفحه است، نفحه به اون نسیمی میگن که آرامه، ولی وقتی میوزد این نسیم گیاه مرده رو زنده میکنه، آدم خواب و هوشیار میکنه. سحر پاشید بیاید بیرون، الان زندگی های آپارتمانی این نعمت ها رو گرفته از ما. اگه میامدین تو حیات سحر یه نسیمی که میخوره به شما، یه دفعه زنده میشید. همین امشب هم این کارو بکنید، ببینید هنگام سحر این نسیمی که میاد زنده میکنه. این مال جسمه. از نظر معنوی هم نفحه وجود داره، بعضی از نسیم ها میاد دلهای مرده رو زنده میکنه. این مال یه. دومین چیزی که تو داری جوائزه. جایزه به اون بخششی میگن که به عنوان پاداش و در ازای کار خوب شخص میدن بشه. مثل جایزه که شما بچه ها میدین تو مدارس، میدن بانک ها، میزن جایزه میدن، یعنی چون اون کار کردی حالا بهت میدی. خدایی به یه عده جایزه میدی، یعنی اینا کار خوبی کردن، تو هم بهشون جایزه میدی. یه عده و عطا یا عطیه به اون بخششی میگن که طرف کاری نکرده ولی چون او رو دوست داره شخص میبخشه بهش. خدا بعضی ها رو دوست داره، اونام تلاشی نکرده ولی چیزی بهشون میده چون دوستشون داره، عطیه میشه. و مواهب، موهبت یعنی اون بخششی که همینجوریه، مثل این ارزم شاباش هایی که سر عروس ها میکنن میریزن، حالا هرکی بردار روز. ولی خدا همه ایناش روی حساب کتابه. تمنا به ها علی من تشاء من عبادک و تمنع ها من لم تسبق له العنایت منک. اینجوری نیست که اینا رو به هر کی بدی، نه، انتخاب میکنی. خدایا تمن و به حالا من تشاوم، به یه عده خاصی میدی که به اونها منت میذاری. و تمنع و ها من لم تسبق له العنایت من، یه عده کاملا سرشون بیکلاز. و ها انا ذا عبید و کل فقیر و الیک المعمل و فولک و معروفک. خدای من از اونام که با اینکه هیچی ندارم اما تمام خیلی زیاد. تا آخر این دعا خلاصه، یا وضعت خوبه در پیشگاه خدا، یا بیچاره‌ای دست کارهایی که خدا گفته نکردی، ولی هر جوری هست این زبان رو به دعا باز کن و از خدا بخوا. خدای متعال یا از روی وعده‌ای که داده و یا روی فضلی که خیلی وقت آدم ها رو مورد اجابت قرار میده، شما مورد عنایت قرار میگیرید و پس از مدتی که در دعا شما اصرار کردید، اینو میفهمید که خدای متعال عنایت شامل حال شما بالاخره شده. اینو میتونید بفهمید و وجدان کنید. این عرض آخر من. خب ماه رجب رو به پایان، ما ساعت پایانی این ماه رو داریم طی میکنیم. یه عده‌ای رو خدا تو این ماه مورد آمرزش و مغفرتش قرار داد. نمیدانیم که ما آمرزیده شدیم نشدیم. ماه شعبان ماه رحمت خداست، ماه پیامبر رحمت. ما این ماه هم داریم میاد، ما در برابر این سفره های گسترده حق متعال، خدا کند به حق امام زمان علیه السلام ظرفیت لازم و شرایط لازم برای بهره برداری رو پیدا بکنیم. چند تا دعا کنم. خدایا با آبروی همه اونها که در این ماه تو رو بندگی کردند و بندگی اونها رو شایستگی قبول کردی، در امر ظهور بالاترین بنده خودت در این ماه که امام زمان علیه السلام باشد تعجیل بفرما. خدایا این ماه رجب را آخرین ماه رجب ایام غیبت اون بزرگ بار قرار بده. خدایا با دعای امام زمان علیه السلام ما رو در این ماه، در باقی مانده این ماه، از برکات نازله در این ایام بی نصیب مگردان. آنچه به بهترین اولیاءت مرحمت فرمودی در این ماه، به ما هم مجانی و رایگان ارزانی بدار. پروردگارا ما را نیامرزیده از این ماه بیرون مبر، به آبروی همه اونها که اهل این ماه بودند، به آبروی رجبیون واقعی ما را و والدین ما را ببخش و بیامرز، زبل حقوق ما ببخش و بیامرز، مرزای ما مورد عنایت و شفای خودت قرار بده. پروردگارا عواقب امور ما ختم بخیر بگردان. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون، شر وهابیت خبیث و هر شر هر زی شر که قصد سوی نسبت به مسلمین و شیعیان دارد به خودشون بازگردان. پروردگارا آتش فتنه را در منطقه ما با آب رحمتت هر چه زودتر فرو بنشان. پروردگارا اگر این مسائل نتیجه و عقوبت اعمال ماست، عقوبت گناهان ماست، خدایا از ادامه این عقوبت نسبت به ما صرف نظر بفرما. پروردگارا مسلمین و شیعیانی که در دست این نانجیب ها در اطراف و اکناف گرفتار آمده اند، خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام از اونها هر چه زودتر رفع گرفتاری بفرما. نعمت امنیت و آسایش و آرامش را از این مملکت مگیر. پروردگارا باران رحمتت را بر این مملکت فرو بریز. پروردگارا ما را قدردان نعمتهای مادی و معنوی خودت بفرما. به ما توفیق ناله کردن به درگاه خودت، دعا، تضرع، دعا و توسل مرحمت بفرما. پروردگارا لذت مناجات با خودت را به همه ما بچشان. نعمت لذت عبادت خودت را به ما بچشان. و آبروی امام زمان علیه السلام، آن کسانی که به ما التماس دعا کردند، همه اونها را حاجت روا بفرما. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، همه را فوق رغبت ما برآورده بخیر بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.